که در آن یاد توست. تو مرا خواندی و من به اندازه آن چه در توانم بود به حضور تو آمدم.
تو حکیم، تو عظیم، تو کریم، تو رحیم.
در اولین روز از دهه مبارک فجر به سر میبریم و دعوت میکنم از شما که بشنوید هزار تور.
جوانهای عزیز، اسناد لانه جاسوسی رو بگیرید بخوانید. درس آموز است.
در چیزی به اعماق تاریخ
مدتیست که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت.
هر سه در هزار توی رویدادها
من دولت تعیین میکنم. من دهن این دولت میزنم. من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
بیا که خاک رفتان زار خواهد شد.
هزار تو.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام. من حجت یوسفی هستم. هزار تو رو میشنوید از شبکه رادیویی جوان. مطالعه تاریخ ملت ها به خودی خود هم جذاب هم آموزنده، اما میشه جذاب ترش هم کرد. خوندن کتاب های تاریخی، مستندات به جا مونده و تفسیر رویدادهای تاریخی با استفاده از اسناد معاصر از جمله نوآوری ها تو این زمینه هستند. البته ما تو برنامه هزار تو معتقدیم تنها روش مرور وقایع تاریخی و فهرست کردن اونها و همچنین بررسی چهره های تاریخ ساز اکتفا نمی کنه. با ما باشید تا جستجویی داشته باشیم در هزار توی تاریخ. هزار تو رو تو ایام دهه مبارک فجر میتونید همین ساعت از شبکه رادیوی جوان بشنوید. همراه ما باشید.
همه چی از راه روی هزار تو شروع میشه.
راه روی که تهش به یه در میرسه.
یه راهنما داریم، یه اتاق و نشونه،
یه پشتیبان اطلاعات میده.
انگار یه جورایی نقشه هزار تو رو از بر
با چند تا شاهد تو هر اتاق بخشی از یه حادثه یه تاریخی شکل میگیره.
دوباره
هر اتاق
بازه زمانی داره که به اتاقای دیگه هزار تو میرسه.
راهنما باید حواسش رو جمع کنه تا درگیر حادثه نشه.
تا وقت هست اطلاعات
پشتیبان هواشو داره
تا در درست انتخاب کنه. تا در تاریخ
همونطور که تو بخش کوتاه قبلی شنیدید، خیلی فشرده گفته شد که تو هزار تو قراره چه اتفاقی شکل بگیره. هزار تویی که تا لحظات دیگه من واردش میشم، از طریق دری که انتهای این راه رو قرار داره، مجموعه ای از رویدادهای مهم تاریخ انقلاب پر فراز و نشیب ما. هزار تویی که به وسیله درهای متعدد با هم در ارتباطه و تو هر اتاق یک رویداد رو به اتفاق لمس میکنیم. در واقع من راهنمای شما هستم برای بازدید از این حوادث تاریخی، ضمن اینکه حسین رضوی هم سعی میکنه در مقام پشتیبان اطلاعات تکمیلی و مورد نیاز رو به همون برسونه. بیشتر از این توضیح نمیدم. اینم از در ورود به هزار توی امروز. خوش اومدید.
تاریخ تکرار می شود. و درها به روی حقیقت گشوده می شود. در هزار توی تاریخ
روی موج
رادیو جوان. هزار تو
پشتیبان صدامو داری؟
آره اینجام.
باشه، فقط میخواستم مطمئنشم هستی. خب اینجا فرودگاه مهرآباد، اما با این خلوت بودنش مطمئنم 12 بهمن نیست، درسته؟
26 دی ماه 1357،
درسته، روز خروج شاه از ایران برای همیشه. همونطور که میشنوید یه بالگرد الان فرود اومده، ولی من فعلا نمیتونم برم جلوتر. به خبرنگارای خارجی اجازه ورود ندادن، اما چند تا خبرنگار داخلی از جمله خبرنگارای رادیو و تلویزیون تو مهرآباد هستن. یه بالگرد دیگه هم اومد.
تصمیم قطعی به خروج از کشور رو شاه 10 روز قبل از خروج گرفته بود. اونطور که فرح تو کتاب خاطراتش نوشته، شاه مایل بود خبر سفرش اینطور اعلام بشه که اونا برای چند هفته استراحت به خارج سفر میکنن.
داشتم فکر میکردم چرا دو تا بالگرد، الان که نزدیکتر شدم دیدم شاه و فرح جداگانه به مهرآباد اومده. من میرم بین خبرنگارا تا ببینم چه خبره. تو بایگانی اخبارت از امروز چیزی داری پشتیبان؟
خبرنگار وقت بی بی سی تو تهران امروز رو آفتابی و سرد توصیف میکنه. تو گزارشش از تهران نوشته کسی نمیدانست که قرار است امروز شاه از ایران برود. باد شدیدی برف‌های نشسته بر کوههای البرز را با خود به شهر می آورد. رادیو از صبح مارش‌های متعددی پخش میکرد. فضای کلی شهر آرام بود. تا پیش از خبر ساعت 14 رادیو که خبر خروج شاه از ایران را برای اولین بار داد و با او گفتگوی مختصری کرد، همه اطلاعات ما بر اساس حدس و گمان بود.
شاه داره مصاحبه میکنه، همون مصاحبه معروف و آخرینش تو ایران.
به مدتی که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. زمنان هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد. الحضرت چه مدت تر مسافرت خواهند بود؟ بستگی به حالت مزاجی من خواهد داشت. البته از الان که نمیتوانم بگم. نخستین نقطه که الحضرت اشکردان میشن در کجا خردی؟ فکر میکنم از اینجا به آسوان برای استراحت برویم و اولین نقطه اقامت ما در آسوان خواهد.
مثل این که تا آخرین لحظه همه تای دلشون منتظرن یه اتفاق غیر منتظره بیفته که همه چی رو عوض کنه. شاپور بختیارم که به فرودگاه اومده بدرقه شاه همین آخریا رسید. ارتشبد قره‌باغی آخرین رئیس ستاد بزرگ ارتشداران بین نظامی هست. بعد شاه اونم داره میره بالا.
هواپیما رو خودش تا زمان خروج از ایران خلبانی کرده ها.
جدی؟ به نظرم پیش بینی نمی کرد بعد مصر سفرش به آمریکا به درخواست خود آمریکا لغو بشه.
اسوسییتد پرس که از بازدید کنندگان کاخ تو روز گذشته بود، تو گزارشش که روز خروج شاه پخش شده میگه که کاخ سلطنتی دست نخورده است. لباسها همه در کمدها ماندن و فقط آنها را پوشانده اند. ویترین‌ها و کمدها دست نخورده اند. کتابخانه ملکه همچنان مملو از آثار هنری است که او دوست داشته است. حس کلی کاخ این است که خانواده‌ای که اینجا میزیسته برای سفری کوتاه رفته و باز خواهد گشت.
اما پای ما حرکت کرد.
خیلی خب، بازه زمانی این اتاقم داره تموم میشه. سرتو برگردونی 200 متر پایین‌تر یه دره، میتونی از اونجا بری.
دیدمش. باشه.
دریچه ای به اعماق تاریخ. پس در هزار توی رویدادها. هزار تو.
خب اینجا اتاق بایگانی اسناده، هرچی که دلتون میخواد پیدا میشه اینجا. بذارین ببینم واسه امروز چی پیدا میکنم. آها، آبان، آبان، آذر، دی، دی، بیست دی، بیست و پنج. خوبه، اجازه بدید ببینم تو این پوشه چی پیدا میشه. خیلی خوب، 25 دی 1357، یعنی درست یک روز قبل از فرار شاه از ایران. امام خمینی تو پیامی که به مناسبت اربعین سید الشهدا علیه السلام خطاب به ملت صادر کردن، 9 نکته کلیدی رو به همه تذکر دادن. متن این پیام رو تا جایی که وقت اجازه بده براتون میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. اربعین سید مظلومان و سرور شهیدان علیه السلام رسید. بر ملت رشید و آگاه ما اربعین‌های سودمندی گذشت. ما در این سالها به دنبال بیش از 50 سال سلطنت قاصبانه سلسله پهلوی با چه مصیبت‌هایی و بی‌فرهنگی‌های خانمانسوزی مواجه بوده ایم. سالهایی بس تلخ و رنجاور در این 50 سال و تلختر و رنجاورتر در این یکی دو سال اخیر که ملت شجاع ما را علیه استبداد و استعمار به حرکت درآورد. امسال اربعین امام امت در خلال اربعین‌های پیروان و شیعیان آن بزرگ مرد اسلام واقع شده و گویی خون شهیدان ما امتداد خون پاک شهیدان کربلا است و اربعین اخیر برادران ما باستاب اربعین آن دلاوران می باشد. خون طاهر آنان به حکومت طاغوتی یزید خاتمه داد و خون پاک اینان سلطنت طاغوتی را به هم پیچید. اربعین امسال استثنایی و نمونه است. راه پیمایی و تظاهرات پرشور در این اربعین وظیفه شرعی و ملی است. لازم است توجه ملت دلیر ایران را به مطالبی چند جلب نمایم. 1. از قرار اطلاع شبها گندم انبارها و سیلوها را با کامیون میبرند و میخواهند قحطی مصنوعی به وجود آورند. وظیفه حتمی مردم تهران و شهرستان هاست که از این عمل شدیداً جلوگیری کنند و عده‌ای از معتمدین را به نظارت بگمارند که این عمل غیر انسانی را خنثی کنند. غفلت از این امر مسئولیت شرعی دارد. از قرار اطلاع دولت آمریکا در صدد است که اسلحه و مهماتی را که در ایران است و در مقابل نفت به مردم ایران تحمیل کرده است یا به سرقت ببرد اگر تاکنون نبرده باشد، چنانچه بعضی از خبرگزاری ها افشا کرده اند، و یا منفجر کند. بر افسران و درجه داران ارتش و سایر نیروهای سگانه است که از آن جلوگیری کنند و بر ملت است که با ارتش در این امر همکاری کنند و نگذارند بیش از این مال ملت را نابود و یا چپاول کنند. افسران محترم بدانند که مسامحه در این امر خیانت به کشور و اسلام محسوب می شود. 3. کشاورزان محترم همت کنند و از اقدام برای کشت، خصوصا کشت دیمی، غفلت نکنند. ممکن است مفسدین قحطی مصنوعی ایجاد کرده و کشور را در مضیقه قرار دهند. 4. بانک های اسلامی به کشاورزان به منظور ادامه کشاورزی قرض الحسنه بدهند و مسلمانان در این امر حیاتی با این بانک ها تشریک مساعی نمایند تا جلوی توطئه شیطانی گرفته شود. 5. به جمعی بانک های خارجی کشور اعلام می شود که سپرده های شاه و بستگان او و سایر دزدان اموال ملت محروم را که صورت اسامی بعضی از آنها تهیه شده است از آن ملت است که اینان اختلاس نموده و از کشور خارج کردند. بانک ها این وجوه سپرده شده را نباید به آنها تحویل دهند که به زودی مقامات صالحه علیه آنان اقامه دعوی خواهند کرد. بند 6 و 7 خطاب به وکلای مجلس و دانشجویانه، فرصت نیست کامل بخونم. بند 8 خطاب به شوراهای سلطنتی و توصیه به کنارگیری شونه. بند 9 هم درباره تصمیم گیری راجع به اعضای شورای انقلاب اسلامی در داخل کشوره. 25 دی ماه سال 57، روح الله موسوی خمینی.
آن سوی دروازه سمان جستجوی رازآلود در دل آنچه رخ داده است.
هزار تو.
هزار تو.
خوشیبان صدامو داری؟ خیلی خلوته، امنه برم تو.
قانون اول هزار تو میگه وقت تلاست، نباید بازه زمانی اتاق رو از دست بده.
باشه من میرم، ولی چیزیم شد پای تو، بیشتر شبیه اتاق بازجوییه.
خیلی فوری، خیلی محرمانه. مورخه 3 بهمن 57، گزارش اتفاقات اخیر.
به ساباکیه، یادم میمونه دیگه بهت اعتماد نکنم. اومدیم چند روز بعد از پیام چند ماده‌ای امام و فرار شاه.
موضوع تشکیل کمیته استقبال از امام. اخیراً آیت الله خمینی در پیام 4 محوری خطاب به مردم اعلام کرد: این جانب انشاءالله تعالی به زودی به شما میپیوندم تا در خدمت شما باشم و با همت شجاعانه شما به رفع مشکلات کوشا بوده و با هم صدا و هم قدم شدن همه اقشار ملت بر فسادها غلبه کنیم. انتشار این خبر موجی از شادمانی در بین مردم پخش کرده و شخصیت‌های انقلابی برای استقبال از آیت الله خمینی که قریب 14 سال در تبعید به سر برده بود آماده می شود. خبرهای واصله حاکی از آن است که اولین گام برای این کار تشکیل کمیته استقبال از آیت الله خمینی است که به پیشنهاد آیت الله مطهری صورت گرفته. مهمترین موضوعی که در جلسات آنها مطرح شد تعیین شخصی به عنوان سرپرست ستاد استقبال بود. در جلسه‌ای که در مدرسه رفاه برگزار شد، پس از رأی‌گیری میان اعضا، مطهری به عنوان رئیس کمیته استقبال از آیت الله خمینی و رابط این ستاد با شورای انقلاب انتخاب شد. گزارشات حاکی از آن است سایر اعضای ستاد مرکزی کمیته استقبال از آیت الله خمینی عبارتند از: آیت الله مطهری، رابط کمیته استقبال با شورای انقلاب، آیت الله فضل الله محلاتی، رابط جامعه روحانیت مبارز، هاشم سباقیان، رابط نهضت آزادی ایران، اسدالله بادامچیان، رابط هیئت‌های مؤتلفه اسلامی، کاظم سامی، رابط جنبش انقلابی مردم ایران، حسین شاه حسینی، رابط جبهه ملی ایران، تهرانچی رابط بازار و علی دانش منفرد، رابط انجمن اسلامی معلمان ایران. طبق اطلاعات موثق در این ستاد قریب 60,000 نفر مسئولیت حفاظت از جان آیت الله خمینی و انتظامات مراسم را در شرایطی به عهده گرفته‌اند که هنوز ارتش و کابینه شاپور بختیار برقرار است. بازوبند پارچه‌ای فراهم شده که روی آن مهر خورده و عنوان انتظامات مراسم استقبال از آیت الله روی آنها درج شده و نیروهایی که از شهرستانها قرار است به تهران بیایند و در خانه ها اسکان داده شوند. به نظر می رسد قرار است غذاها هم از شهرستانها ارسال شود و در خانه های اطراف مدرسه رفاه که برای آقای توسلی است دفاع شود. از همسایه ها هم چند خط تلفن گرفتند تا بتوانند تلفن ها را جوابگو باشند. از جانب سازمان اطلاعات و امنیت کشور طی چند فقره تهدیدات شدیدی را نسبت به آنها داشتیم و چند بار هم تهدید کردیم که به مدرسه حمله می کنیم، اما ظاهرا چیزی تغییر نکرده است. اخبار بعدی از همین طریق ارسال خواهد شد.
اینجا دیگه کاری نداریم، بازه زمانی داره تموم میشه. از دری که سمت راستت
بود. دیدمش. باشه باشه باشه.
هزار تو.
اینجا اتاق خاطراته، همونطور که از اسمش پیداست میشه بخشی از خاطرات گذشته رو زنده کرد. چیزی نمیگم تا خودتون بشنوید. خدا رو شکر اینجا خبری از پشتیبان نیست. اجازه بدید. خیلی خوب، ببینم امروز چی پخش کنم براتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. در دهه پرفروغ و فجر انقلاب اسلامی
ضمن تبریک این دهه و درود میفرستیم برای آن پاک فضل آفرینان. خاطری دارم از سال 1357 در همین مسجد صاحب زمان یاسوج. مسجد خوب الحمدلله بازسازی شده، الان بزرگتر شده، قبلا کوچکتر بود. امام جماعت مسجد اینا آجاقایی بود و نام آجاقای بیات و تنها مسجد بود اون موقع اینجا. خب راپ مایا شروع شده بود، به خصوص از اول مهر ماه که مدارس باز شد تقریبا هم هدایت شدن دانش آموزا و هم به صورت خودجوش وقتی که مدرسه تعطیل می شد راپ مایا شروع می شد، در سطح شهر حرکت می کرد و به خصوص در مسجد جمع می شدن مردم و سخنرانی هایی می شد، موزگیری هایی می شد. یه اتفاقی که اون روز در مسجد افتاد که تقریبا از نو خودش مطلب جدیدی بود این بود که وقتی که همون امام جماعت حاج آقای بیاد داشت صحبت میکرد در رابطه با مشکلاتی که در کشور وجود داره، مشکلات مملکت را مطرح میکرد در رابطه با نفت کشور که به غارت رفته، گاز کشور، در رابطه با عزت کشور صحبت میکرد. خب یه عده شعار دادن اصلی را بگو، اصلی را بگو. وقتی گفتن اصلی را بگو ایشون مستقیما شروع کرد و گفت که بله، همه گرفتاری های ما، همه بدبختی های مملکت به خاطر اینه که سلسله پهلوی بر این کشور حاکم شده و خلاصه خود شاه و اطرافی های شاه این مملکت را به یغما دادن، غارت کردن، بدبخت کردن و نوکر آمریکا هستن، که دیگه جمعیت بلند شد، شعار دادن و این حاج آقا را هم از کلام خدمت شما گذاشتن رو دوششون از همین کوچه بغلی مسجد که الان تقریبا بستنش دیگه تا میدون استانداری که الان میدون امام حسین هست، حاج آقا را روی دوش، جمعیت رو دوش بردن و نهایتاً شعارها مستقیماً شعارهای مرگ بر شاه پخش شد که حالا بعد از اونم باز حرکتها شروع شد، یه مقدار باز اینا را متفرق کردن.
ادامه خواهیم داد ای شهید.
الو، کلیه خبرنگارانی که کارد سفید دارن به بالکن تشریف ببرن، به بالکن خارجی. فقط خبرنگارانی که کارت زرد دارن میتوانن اینجا تشریف داشته باشن.
بازم فرودگاه مهرآباده. خب این جمعیت دیگه حد زدن نمیخواد، مثل اینکه هنوز هواپیما ننشسته. چقدرم شلوغ سالا.
دوازده بهمن 57 بیرون هم همینطوره، حداقل 50 تا عکاس حساب شده.
هموطنان عزیز، شنوندگان و تماشاگران ارجمند و گرامی رادیو تلویزیون ملی ایران، اینجا فرودگاه مهرآباد هست.
آقای جوان رو،
همونطوری که اطلاع داری امروز 12 بهمن ماه روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی به میهن هست بعد از 15 سال دوری از وطن، و ما امیدواریم که این مراسم رو به طور مستقیم برای شنوندگان و تماشاگران عزیز ارجمند رادیو تلویزیون ملی ایران پخش بکنیم. در سالن فرودگاه مهرآباد به خصوص این رو برای شنوندگان عزیز رادیو عرض می‌کنم که از تصویر محروم هستند. به اطلاعتون برسونم که
راهنما از دری که کنارش ایستادی برو تو.
هنوز که امام نیومده، کجا برم؟
باید بری جلوتر نزدیک جایگاه، امامو با ماشین از پای هواپیما میارن اونجا واسه سخنرانی.
میشه بلندتر حرف بزنی؟ با این جمعیت من اصلا نمیشنوم.
باید بری جلوتر نزدیک جایگاه.
آه خیلی خوب، باشه باشه.
الله الرحمن الرحیم. من از عواطف طبقات مختلفه ملت تشکر می کنم. عواطف ملت ایران به دوش من باری گرانی است که نمی توانم جبران کنم. من از طبقه روحانی جون که در این قضایای گذشته جانفشانی کردند، تحمل زحمات کردند، از طبقه دانشجویان تشکر می کنم.
راهنما از در روبروی زحمت
بخشه
قول عادی شما که با وحدت کلمه پیروز شدید، البته در قدم اول.
خب دوباره از راهروی شروع هزارتو سر در آوردیم. هزارتو ما رو برد به برهه‌های مختلف انقلاب اسلامی ایران. بس درباره انقلاب و تئوری‌های مرتبط به انقلاب‌ها مفصله. انقلاب اسلامی ایران هم از اون جدا نیست و درباره‌اش رویکردهای متفاوتی ارائه شده. هر محقق هم با توجه به زاویه دید خودش از انقلاب تحلیلی ارائه میده. هر کس رخدادی رو نقطه شروع انقلاب اسلامی میدونه. قیام 15 خرداد، ماجرای کاپیتولاسیون، کودتای 28 مرداد سال 32، جنبش مشروطه و بعضی هم تحولات دهه 50. حرف بسیاره و حالا حالاها با هزار توهای بعدی با شماییم. فراموش نکنید از شنبه تا چهارشنبه روی موج رادیو جوان هزار تو پخش میشه. موفق باشید. روزتون خوش. گوینده حجت یوسفی. هزار تو تو کاری از شبکه رادیوی جوان.
خاک پاکت را، آسمانت را، عاشقان میخوانم. از تو با ایثار، از تو با ایمان، به هر ترانه میخوانم. هر کجا هستم تا نفس میکشم، نشست مهر تو در نامیت میخوانم. نشستم